هستم. خیلی ممنون. راجب ایران صحبت نمی کردیم آقای خسروی.
راجب چی صحبت؟
نه راجب کشور کانادا مثلا
تفاوتش با کشورهای دیگه داشتیم صحبت می کردیم که اگر من بتونم در واقع نرخ درستی برای تعرفه مشاورین املاک بذارم که اخیراً هم کم شد، ما شدت و حدت این اتفاقات رو
کم کردیم. یعنی مثلا شما اینو دارین کتمان میکنید که مثلا فلان مشاور املاک میره به این امیرحسین همکار ما میگه آقا شما ملکت مثلا 1000 تومان میارزه، من برات 5000 تومان میفروشم، ولی تو مثلا بیشتر از اون 6% بده.
من اصلا اینو قبول ندارم و هر کس این کارو کرده باشه باش برخورد شدید کردم و اصلا به طور کلی اجازم نمیدم، چون در
شرعم. خب آقای خوزه ما که در سلامت شما که حتما اصلا شکی نداریم، ولی میگم این اتفاق داره میفته. حالا شما الان میگید
نه من خیلی ندیدم و نیاییم بردش کنیم،
ولی یعنی همه چی رو بگیم خوبه آقای خسروی وقتی که نیست؟ یعنی از همه چی تعریف کنیم وقتی که وجود نداره؟
آقای محترم
جانم،
من میگم خب اصلا بگیم آقا همه اینا دزدی ها، همه کارها، همه خلاف ها، همه گروفروشی ها، همه کمبود ها مال مشاوره هم داره.
نه اینا که فرافکنی نه میدونم دقیقا فایده نداره، چون همه چیز تقصیر اینا نیست. من دارم در مورد حباب سازی در بازار مسکن صحبت میکنم، میگم شاید مشکل
مسکن صحبت بکنیم. میگم من اگر این رو اولا خیلی کم مثلا دیدیم، میگم تو شهرستان ها ممکنه باشه، تو تهران نیست. تو تهران خیلی دقت میکنن که این موضوع نرسه، ولی در شهرستان ها مثلا مازندران مثلا اینها بله وا میبندن، میگن اگر اینقدر فروختم فلان حرفا. من همین امروز با آقای فاضلی هم بهشون صحبت میکردیم بله. در همین رابطه اینجا هست، ولی در تهران خیلی کم.
خواهی سر حسابی شما چون کارشناس املاکیت به هم بگید در تهران خیلی کمه؟
من آمار که ندارم. آقای خسروی به عنوان در واقع رئیس محترم اتحادیه قطعا اشتافشون بیشتر از منه. من راجع به این مسئله نمیخوام صحبت کنم، من راجع به یه مسئله صحبت کنم که آقای خسروی در جریان قرار نگرفت، شاید قطع شد صدای من برایشون. عرض کردم که اگر دستمزد مشاورین املاک واقعی بشه، همسط بشه، به اضافه این که اینها نمایندگی یه طرف عرضه یا تقاضا رو داشته باشن، اوضاع بهتر میشه.
کاملا دستم درد نکنه، این نتیجه کارشناسی در همه دنیا. وقتی هم کم بشه به هر جهت بدهکاری ها و برنامه های تعدد جرمش زیادتر.
ببخشید الان اوضاع بهتر میشه یعنی چی؟
یعنی که یعنی مداخله گرا
یعنی... نه یعنی پشت صحنه ماجرا سالمتر میشه.
نه.
کسی نمیره اون در پشتی بیاد.
ما آقای خسروی نمیدونم شما عرایض بنده رو شنیدین یا نه، ما گفتیم یه طرف عرضه داریم، یه طرف تقاضا داریم، یه طرف واسطه یا مشاور املاک یا دلال داریم، بعضیا هم مداخله گران بازار هستن که حالا اصطلاح کاسب بهش میگن یا دلال میگن یا هر چیز دیگه ای که میگن. من عرضم این بود که اگر ما نرخ خدمات مشاورین املاک رو واقعی بکنیم، طبیعتا من با مداخله گران کمتری دور و برم هستن، سعی میکنم خدمت بهتری به مردم عرضه کنم.
دقیقا همینطوره.
خیلی متشکرم آقای خسروی، خیلی محبت کردین که علی رغم اینکه ناخوش احوالم بودید قبول کردید اومدید، باعث افتخار بود برای
من. خدا حافظ.
میدونی آقای سرحسابی، ما داریم با کلمه ها بازی میکنیم. قربونت برم، ببخشید اینجا چون گفتگومون خیلی هارد تاکه، یعنی خیلی بی پرده. شما داری با کلمه ها بازی میکنی، میگی واسطه گرها، همون حرف من داری میزنی دیگه. میگی آقا جان اگر کمیسیون مشاورین املاک افزایش پیدا کنه دور زدنه وجود نداره.
فامیلی شما چیه؟
من امامی هم.
آقای امامی ببین،
بچه‌هامون هم دارم میخواد تقاضا کنم که این دفعه
امروز
مهمونیاتشون بگید فامیلی من
چشم. من فقط یه پیامک بخونم در رابطه همین قضیه، نوشتن به خدا مشاور املاک همون دلاله. چرا؟ چون خودش یه سرمایه در گردش داره و خونه میخره و میفروشه و حباب میسازه.
همون شده را.
خب اگر خرید و فروش خونه بدون ایجاد ارزش افزوده باشه حرفشون کاملا درسته. نکته‌ای که دارم اینه، امروز ما چکی که صادر می‌کنیم، چک‌های جدید که در جریان هستید، امروز اون دستپار من اینه، امروز اون چیزی که میخوام بیارم به عنوان ارمغان اینه. من نمیتونم دروغ بگم که آقا این موضوع وجود دارد یا ندارد، چون اگه بگیم دارد مسئولیت داره، بگیم ندارد دروغ گفتیم. من فقط راهکار و به عنوان کارشناس راهکار آوردم. امروز دستچکایی که صادر میشه گیرنده داره، یعنی اون کسی که میگیره داخلش باید مشخصاتش رو بنویسید داخل سیستم. کد راهگیری ایجاد شد، بر بعضی موارد ابزار کارهای غیرقانونی شده. ما امروز آقای امامی
جانم
یه دقیقه دلتو بده به من،
من اصلا قلبم برای تو.
دمشون. امروز یه راهکار وجود داره، راهکار بسیار ساده است. من اگر دلالم یه ملکی رو خریدم 700 میلیون تومان، میخوام بفروشم 1 میلیارد تومان، باید چرخه عملیاتی کارم روشن و شفاف بشه. اگر تونست سازمان، اگر تونست وزارت بازرگانی، اگر تونست نهادهای مالیاتی این چرخه رو ایجاد کنه، 200 میلیون میخوره روش، 100 تومنش و 150 تومنش بده بیاد، دیگه نمیصرفه، خطا نمیصرفه. من اگه یه سیستم بازی دارم و کلی باگ داره، انتظار دارم کسی خطا نکنه. شما همین امروز تو قلب کالیفرنیا تمام دوربینای نظارتی تو خاموش کن، شهر غارت میکنن. ما چرا داریم هی میگیم ابزار نظارتی نباشد بیایم ما کنترل بکنیم؟ شما چرا دنبال این هستی؟ من میگم ابزار نظارتی ایجاد شود، مکانیزمش هم همین الان میتونم به قول این پزشکا پروتکلش من رو دو تا برگه آچار بنویسم، به عنوان کسی که تمام زیر و بم این کارو میدونم، یه پروتکل مینویسم، سیستم نرم افزاریش هم بسیار ساده است، دیگه اگه کسی خواست سود بگیره بگیره، مالیاتشو بده ببینم بازم این کارو میکنه، کسی خواست تکون بخوره رد پاش میفته ببینم میتونه این کارو بکنه، کسی خواست پول جابجا بکنه رد پاش میفته ببینم میشه این کارو کرد. ما نمیتونیم یه سیستم یلو ولو رها کنیم توی فضای باز بعد انتظار داشته باشیم همه درست رفت. طبیعتاً صنف مشاورین املاک مثل صنف پزشکان، مثل صنف وکلا، مثل صنف مکانیکا، مثل صنف بارفروشا حتماً اشکال و ایراد داره.
خب این الان
ولی چرا به چشم میاد؟
یه خلأ قانونیه دیگه.
بله
خلأ کجا؟ یعنی مجلس باید بیاد قانون تصویب کنه؟
من قانونگذار نیستم، من آدمی مجلس نیستم که، من میگم به عنوان کسی که کف بازار بودم. خب روی برگه آچار
جناب آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم، خوبین؟
قربان شما، ان شاء الله جناب عالی مهمان محترم شنوندگان عزیزتون، آیا ما همه خوب و سلامت باشیم و سالا ایام خوب و زمینه باشیم در خدمت.
خیلی مخلصم آج آقا، من یه سوال دارم تو رو خدا، من چون شما رو میشناسم از شورای شهر رو، علم که مجلس جزو آدم هایی هستید که واقعا روک همیشه صحبت کردین، علم یه گره رو بیاید باز کنید. ما گره مسکن آقا، الان من خواهیم این که الان میره بالا قیمت ها در حالی که بسیاری از فضا در واقع رکود داره، فضای مسکن تازه داره اینقدر جهش مالی پیدا میکنه، تقصیر کیه؟ یعنی الان ما میتونیم عزیزان مشاور املاک رو به عنوان آدم هایی که با بالا پایین کردن کاذب قیمت ها حباب سازی میکنن تو بازار بشناسیمشون یا نه؟
سوالتون اینه؟
بله.
سوالتون راجع به مشاوران املاک یا بنگاه های معاملات ملکیه؟
بله، و نقششون در حباب سازی قیمت مسکن.
خیلی ممنون. اصخایی میکنم، من توی جلسه بودم، اومدم بیرون، اگر در سرم من توضیح کوتاهی بدم.
بله بله،
از محضرتون مرخص شم با تعرض پوزش
بزرگوانشون.
ببینید، البته مسکن یه بحث خیلی پیچیده و چند وجهیه.
بله.
نمیتونیم در این فرصت کوتاه به همین اجزایش بپردازیم، ولی کارهای کوچیک و مینیاتوری هم رویش اثر داره، محلی.
درست.
نه به صورت عمومی و ملی، توجه میکنید؟
بله.
بنگاه های املاک یه کاری رو انجام نمیدن که اگه این کار رو درست انجام بدن کلی کمک میکنن به مردم. این کار چیه؟ سه تا موضوع رو باید انجام بدن. یک، احراز هویت طرفین معامله، یا به قول حقوقدانان متعاملین. ترجمه میکنی؟ پس اول احراز هویت، بینا واقعا بینه همین کسی که میگه همینه با همین مشخصات احراز هویتشون کنی. دو، احراز مالکیت یا ملکیت، یعنی ببینه این موضوعی که اومده وسط، مثلا فروش زمینه، یه واحد آپارتمانه یا چند واحد آبله، هرچی هست، این درست مالکیتش مالکیه؟ مالی این کسی که ادعا میکنه اینو داره میفروشه واقعی نیست یا غیره؟ سه، احراز مشخصات و کیفیت اون موضوع معامله، یعنی این که میگه این ملک یا این واحد یا این منزل این مشخصاتش اینه واقعا صحت داره یا نداره. مردم ما سر این سه تا موضوع گرفتارن و متاسفانه پرونده‌های بسیاری در دادگاه همین الان مطرحه.
خب این خلأ قانونی هم داره آقای شاکری؟ یعنی مجلس
خلأ قانونی؟ نه، به اصل نگاه کنید، اینقدر ما وارد قانونی 12000 قانون ما داریم، چقدر قانون بنویسیم واقعا؟ نمیریم قانونا رو اجرا کنیم، نمیریم درست پیگیری کنیم، به نظارت ارتباط داره. خوب اینا رو متخلفین سر جاشون نمیشونیم.
نظارت حاج آقا یعنی دستگاه اجرایی یا قوه قضاییه؟
نه نه، نظارت ما یه سری دستگاه نظارتی داریم، یک سری دستگاه قضایی داریم. ترجمه می‌کنیم. دستگاه نظارتی باید نظارت کنن بر عملکردشون، از اتحادیه بگیرین تا کجا، تا سازمان بازرسی. ترجمه می‌کنیم.
بله.
اینا باید نظارت کنن. هر کسب و کاری تو کشور یه ناظر داره. اون ناظر باید بیاد نظارتشو درست انجام بده. و 90% تخلفات سر اینه که اون ناظرها کارشون درست انجام میدن. امروز در مجلس گزارش اون کلینیک سینا که 19 هموطن ما رو در اونجا از دست دادیم مطرح شد. خب شما فکر میکنید آخرش وقتی ما جمع‌بندی کردیم به چی رسیدیم؟ که 4 تا ناظر بودن، هیچ کدوم کارشون رو انجام ندادن. 4 تا ناظر
در واقع سهل‌انگاری.
آره اصلا کوتاه، نه نه سهل‌انگاری، نه قصور، تقصیر، پرکسل، یعنی کارشون رو انجام ندادن. یه بار سهل‌انگاری میگیم اومده یه جا رو بازدید کرده، خوب نگاه نکرده، این میشه سهل‌انگاری. یه بار اصلا نه اومده، اصلا کارش رو انجام نداده، این دیگه میشه ترک فعل، میشه تقصیر. حالا یا حاله این به علتی که این اتفاقات تو بانک‌ها معاملات ملکی نمیفته، مردم متضرر میرن و قیمت یه ملکی مصنوعی میره بالا. چیکار میشه؟ دست به دست این ملک رو میگردونن، نمیفروشندش. یعنی بورس بازی و سفته بازی براش ایجاد میکنن. حالا دیگه فرصت نیست من بگم چه اتفاقاتی میفته. منم نمیخوام بگم همه بانک‌های معاملاتی اینطوره، ولی مثالاش خیلی زیادن. بنابراین هم بورس بازی میشه و سفته بازی، ملکی که شما میخوای بفروشی به قیمت غیر واقعی فروخته میشه با همین کاری که انجام میدن، تو سود خودشون هم تو اونه. حتی غیر از کمیسیون احتمال داره با شما توافق کنن که اگر اینو ما فروختیم نصف نصف. ترجمه میکنی تو الان اینقدر میفروشیش، من برات اینقدر میفروشمش، ما با تفاوتشو 50-50 با هم تقسیم کنیم. بنابراین اینا چون این فرایندا شفاف انجام نمیشه، ثبت و ضبط نمیشه، امکان بله این اتفاق، ولی باز من عرض کردم محلی ها نه ملی.
درست.
ملی ناشی از یه اتفاقات، باید اینا هم یه ساماندهی بشن. با آقای خسروی رئیس اتحادیه ما چندین جلسه داشتیم، با خودشون من خیلی اینو پیگیری کردم. میتونن به مردم کمک کنن، ولی میتونن به مردم ضررم
بزنن. خب آقا جان شما سوال دارین؟
آقای شاکری سلام و درود بر شما. من به عنوان کسی که به حال میتونید قوانین کشور رو به گونه ای تنظیم کنید، یه خواهشی از شما دارم. اگر یادتون باشه ما خودروها رو در دهه گذشته، در چند دهه گذشته خلافیاش میومد روی پلاک.
درسته؟
درسته؟ بله. الان خلافی بر مبنای کد ملی من و پلاکی که من اختصاص داده شده.
درست.
اینم درسته؟
بله.
ما سامانه کد رهگیری که الان داریم، چون خود من از روز اولی که این سامانه ایجاد شد کاربر این سامانه هستم، این بر مبنای همون تفکر پلاک خودرو هست.
درسته.
یعنی این پلاک ثبتی چسبیده به خونه است. معضلاتی که داره، حالا اهم از این که ما سراسر کشورمون تسجیل نشده، ثبت نشده، خیلی جاها قولنامه‌ای، خیلی جاها اصلا صلاحیت حضور در این در واقع کد رهگیری نداره، ولی داره انجام میشه. یه خواهشی دارم.
بفهم.
اینو بیایید برگردونید، بیارید رو افراد و به عنوان اهرمی که وجود داره نظام بانکی که تأمین مالی من خریداره به عنوان یه دلال رو وصل کنید بدون قید و شرط به حضور در این سامانه.
آفرین. خب الان یه توضیح بدم و از معذرتون مرخص بشم.
خواهش میکنم.
سامانه جامعه املاک و مسکن دقیقا بر مبنای فرمایشات شما، متاسفانه 7-8 سال بوده اجرا نشده. تازه از حدود 5-6 ماه پیش بعد از اون مصوبه قانون مالیات بر خانات خالی مجلس دوباره این احیا شده بر مبنای کد ملی و کد پستی و پلاگنی، یک درجه هم بالاتر. ترجم میکنید و کاملا پیشنهاد شما درسته و ما هم هم به همین نتیجه رسیدیم. انشالله وزارت راه شهرسازی و وزیر جدید به ما قول داده این سامانه رو سریع فعالش بکنه و تمام اطلاعات رو تا یه زمان مشخص همه موظف بشن وارد کنه. اگه اون اتفاق میفته با شما موافقم که انشالله این رسیدگی به موضوعات معامله علخصوص املاک و زمین ان شاء الله انجام میشه. درست میفهمم
ان شاء الله. خیلی متشکرم، خدا ان شاء الله بهتون قوت بده. علی آقا هم سلام برسونید تا جا.
سلام باشه، خیلی ممنون
شما. خدا حافظ. یا علی مدد.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خب چه خبر پیامکا؟
نوشتن آقای امامی، من خریدار یک آپارتمان هستم، به سه مسکن مراجعه کردم، هر سه یک آپارتمان را به من نشان دادند با سه قیمت مختلف، یکی 11500، دومی 12200، سومی 12800. حالا کارشناس شما جواب بدهند که مسکن هیچ کار است، ایران دخت از تهران.
الان کارشناس ما میگه اینا مشاور نیستن اینا.
و نوشتن چرا کارشناس برنامه بگم بگم را انداخته و میگه دستم پره، چرا خب حرفشو نمیزنه. این قضیه
ما رو یاد یه بنده خدای انداختی که میگفت تو جیبم چند تا اسم نمیدونم کله گنده اقتصادی هیچ وقتم رو کرد. الان دستت پر
رو کردم دیگه. الان گفتم راهکار اینه که شما این سامانه رو ایجاد بکنید، بعد ببینم اساسا این اتفاقات میتونه توش بیفته.
حالا من یه چیزام بهت بگم، کلا به نظرم بحث مسکن یه بخش عمدهش تو این کشور ما بحث فرهنگی آقا. در کشورهای دیگه اصلا، حالا نه در همه کشورها، ولی در کشورهای توسعه یافته اصلا صاحب مسکن بودن ارزش نیست،
مالکیت ارزش نیست.
آره، یعنی تو میری مثلا یه خونه خوشت میاد، یه مبلغی میدی میشینی، دوباره یه خونه دیگه خوشت میاد میری اونجا. اینجا شده الان با هر آدم با تجربه و بی تجربه ای صحبت کنی که آقا با پولم چیکار کنم، میگه برو ملک بخر. چرا؟ چون رشد میکنه. فقط تو ایرانه که ملک رشد میکنه و فقط تو ایرانه که ماشینو مثلا 1000 تومان میخری میتونی 15000 تومان بفروشی، و اینم مشکل بالاخره بنیادی اقتصادیه. ولی اگه ما بتونیم، یعنی رسانه ها واقعا بیان کارو بکنن، شاید 30 سال 40 سال 50 سال دیگه جواب بده، ولی بالاخره جواب میده که آقا ملک داشتن ارزش نباشه، شما بری با اون پول تولید کنی. اون موقع اگه تولید کنی اقتصادت هم در همه وجوه رشد میکنه. متاسفانه این مشکله هست که هیچ کسی هم قدم ور نمیداره برای اینکه حلش.
نه، رسانه میتونه بگه، ولی در عمل وقتی تولید کننده نابود میشه، شما رسانه کارهای اش دست میده. یعنی بعد اونورم سازمان ها و سیستم ها و
بله.
سیستم ها ایجاد بشه،
یعنی سیستم هماهنگ بده.
دقیقاً نکته ای که شما فرمودین راجع به بحث در واقع سوالی که اون عزیز مطرح کرد کاملا سوالش درسته، یعنی بسته به اون آدمی که داره این کالا رو عرضه میکنه من میام قیمت گذاری میکنم. حالا جوابش رو تو همون بگم بگم بودش. اگر من یک ملکی رو خریدم خودم در سال 98 مثل پدر آقای امامی عزیز، مثلا متر 7 میلیون تومان، الان شده 21 میلیون تومان، بخشش ناشی از اثرات تورمیه، بخش دیگهش کاذبه. اگه من یه سامانه داشته باشم که از این بخش کاذبش بتونم در واقع برای دولت منافع ایجاد کنم، حالا در کجا خرج میکنه کاری ندارم، برای مسکن محرومان خرج بکنه، این باعث میشه که اون در واقع جهش ها و اون استپ هایی که طی میکنه به واقعی ترین حالتش برسه. یعنی ما جهش ملکیمون متأثر بشه از وضعیت تورمیمون. بعضی موقع میبینی جهش ملکی خیلی جلوتر از تورمه، اونجاها میشه در واقع با اون سیستم اعمال کرد. حالا اون مشاورین املاکی که دارن اون کار رو انجام میدن، ممکنه یه نفرشون به مالک نزدیکتر باشه، بگه آقا مثلا من 11.5 میخرم برات، ممکنه یکیشون فقط اون آگهی رو از روی دیوار برش. اینا هم هست. به قول آقای شاکری یه موضوع چند صد وجهیه، موضوع تک وجهی مرد و مشاورین املاک نیست. چرا من این رو میگم روش زوم نکنید؟ به خاطر اینکه وقتی ما برچسب میزنیم، یه به جای اینکه بیایم مشکل حل کنیم، یه مقاومت بیرونی ایجاد میشه راجع به این قضیه. من میگم بیایم مشکل بدونه بر... اصلا بگیم آقا موزل کل مسکن ایران مال وحید سرحسابیه، مشکلش منم، ولی بیایم راهکار بدیم. وقتی ما یک طیف جامعه مثلا چند میلیونی رو هدف تارگت میکنیم، اگه قراره یک در واقع تسهیلگری هم از جانب اون انجام بشه، روش مقاومت میشه. من تمام عرضم اینه، عرضم دفاع از مثلا صنف خاصی نیست، کما اینکه دفاع میکنم در مورد موارد مثبت، ولی هدفم اینه که این جبهه‌گیریه اصول کار، اساس کار، که حل این مشکل برای همیشه است، یه سوال نبره. همون جوامعی که شما میگی مسکن ارزش نیست، چرا ارزش نیست؟ چون من اگه دو مسکنی بشم، ببخشید بابای مالیاتیم در میاد، یعنی دیگه اصلا نمیتونم کارو جمع کنم.
بله. اصلا یه طرحی هم تو ایران گفتن که آقا بیایم نمیدونم رو خونه های خالی مالیات بذاریم، اونم فکر کنم
چون دلیلش اینه که تفکر پلاک قدیم محوره. آقا به خونه چی کار داری؟ من بالاخره به عنوان یک فرد، به عنوان یک نیشن، یه جایی سکونت دارم. هر جای دیگه غیر از این پیدا شد، این اضافه است.
کد ملی دیگه.
دقیقاً ما چون تفکرمون خونه محور، تفکرمون پلاک محور، میگیم آقا همه پلاک‌ها رو اول تسجیل کنیم، اول بیایم کاداستر ایجاد بکنیم، اول بیایم شناسایی، بعد بیایم. آقا شناسایی نمیخواد. الان تو خود آلمان هم بری خیلی جای شناسایی نشده. ما بیایم بگیم آقا تو که داری الان این دارایی ناشی از سکونتته، یا من هر دارایی پیدا کردم بهش مالیات می‌بندم، تعارف ندارم باهات.
درستش همینه دیگه.
خود اظهاری نداریم ما. ما در سیستمی خود اظهاری داریم.
خود اظهاری مگه این ما سیستم یک پارچه نداریم؟ معلوم نیست چی برام بکنم.
دقیقاً. خب من اگه چیزی کشف کردم، خب این 10 برابر مالیاتش. اگه اومدی عرضه کردی، مالیاتش استاندارده. این تو دنیا هم هست. اگر شما اظهارنامه مالیاتیت خلافش اثبات بشه در خود کانادا هم، دیگه تموم کارت. دیگه همه، یعنی تمام بازرسا به جن که بیان جامعه 80 میلیونی آنالیز کنن، به همون 800 هزار نفر متخلف گیر میدن. ما الان اگه بخوایم یه سازمان بازرسی به قول آقای شاکری ایجاد کنیم که اصلا باید تو یه ملت رو استخدام کنیم بیان کار ما رو بازرسی کنن. من میگم آدمای سالم که نیاز به بازرسی ندارن که، ولی آدمای ناسالم نیاز به تری چک دارن، یعنی سه بار بچه.
حالا شما آدم سالم ناسالم رو چجوری میخواد تشخیص بدی؟ باید همشون رو چک کنی بفهمی.
نه دیگه، من میگم خود اظهاری نشود، من یک ددلاین دارم، وقتی هر چی شناسایی کنم 10 برابره. نه اینکه بعدم من که شناسایی کردم حالا نمیدونم مکانیزمش چیه. همین الان خود اظهاری همینه. حالا اظهار کنید بعدن نمیدونیم چی میشه. آقا قانونشو بذار، بگو اگر نمیدونم چی میشه، اگه چیزی کشف شد باید دادگاه ها تشکیل بشه، صلاحیتشو تعیین کنیم که این اگر چیزی کشف شد مالیاتش میشه نصف قیمت خونه. ولی یه نکته هم بگم که شما چرا فکر میکنید که اگر مثلا قرار این قانون تصویب بشه، قرار این اون ذینفعانی ندارد که قانون تصویب نشه؟ یه به این موضوع هم فکر بکنیم دیگه، یه مقداری به این موضوع فکر کنیم که اگر قانونی واقعا ذینفع خاصی نداشته باشه، باید فلفور سریع قاطع و شفاف اجرا بشه تا منافع اون طبقات محرومی که دارن کم کم از بازار ملک حذف میشن و محو میشن ایجاد بشه. ما هر کاری بکنیم در رده قانونی، کمک به اون دهکای پایینیه.
خیلی خیلی متشکرم. هفته آینده در مورد سامانه شاد، واکسن کرونا، ساماندهی قیمت خودرو و بسیاری از مسائل دیگه ایشالله به شرط حیات میام صحبت میکنیم. شما هم میدونی کجا اشتباه کردی؟ اونجایی که گفتی من دستم پره. اگه نمیگفتی کس توقع نمیکرد کاری بکنی. میگفتی
دستم پر بود.
همین الان یه دونه کاغذ رو میذارید نیست.
کاغذ
اول بحث خوبی گفتی. یعنی اگه واقعا این قضیه کد ملی بیاد وسط،
فقط کد ملی،
آره همه چی حل میشه. خیلی هم شدنیه به خدا.
اون قسمتی که من گفتم دستم پره اینجا بود که ما هر تکونی که بخوایم بخوریم باید نظام بانکی کاور بکنه.
بله.
من اگه نظام بانکیم یک تاییدیه رو نگیره که این تاریخچه نقل و انتقالاتش به چه صورت بوده، من برم صرفا با یه کاغذ بگم تو این پول اینو پرداخت بکن، تا ابد و ده مشکل خواهیم داشت. تمام دنیا، تمام این بحثایی هم که داره میشه روی نظام‌های پرداخت بانکیه. اگر چیزی اپروف نشود، پرداختی انجام نمیشود.
خیلی متشکرم آقای سید. آقای خیلی متشکرم. یه خدا قوت به بچه‌های ایران صدا هم بگم، دوربیناشون هم خیلی با کلاس بود. دمتون گرم. مخلصم. تا شنبه، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. به حول قوه الهی آغاز کردیم از ساعت 14 بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو، و قراره که تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان باشیم. مجموعه همکارانی که در این بخش در کنار شما خواهم بود: تهیه کننده محسن جواهری، صدابردار اصغر زماری، هماهنگی مرتضی نظری، من هم گوینده این نوبت سید محمد عطاری. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. مخاطبان فرهیخه رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو در این کانال و صفحه شما میتونید مشاهده کنید و ما هم این اخبار رو از طریق بارگذاری در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها 162. سایت شبکه رادیویی گفتگو هم www.radiogoftogu.ir. و اما در این فرصت شما شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید به مدت 69 دقیقه با موضوع اقدامات مؤثر برای خروج مسکن از رکود به مثابه یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسئولی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.